أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحثی رو دیروز در رابطه با آثار گناه و تبعاتی که معصیت در زندگی انسان دارد محضر شما عزیزان تقدیم کردیم. عرض شد گناه و معصیت هم آثار دنیوی دارد هم آثار اخروی، که این آثار هم در آیات قرآن کریم و هم در روایات بهش اشاره شده. اونی که من امروز میخوام عرض کنم با توجه به اون دعای امام سجاد علیه السلام آن است که عزیزان چند تا چیز گناه رو گناهترش میکنه، معصیت رو معصیت بارترش میکنه، خراب رو خرابتر میکنه. یه وقت آدم به یه کسی میگه آقا این جاده خراب بود ولی تو خرابترش کردی، اقلا یه ماشین میتونست به زور از توش رد بشه، تو آمدی بدترش کردی، یا این وسیله ما خوب کار نمیکرد، اشکال داشت، ولی تو دیگه اصلا تعطیلش کردی، کار انداختیش. بعضی کارا خرابه ولی یه کارای اونو خرابتر میکنه، بده یه کارای اونو بدتر میکنه. این بحث امروز من است که اول یه حدیثی از رسول خدا بخوانم در تأیید عرایزم، بعد بیام سراغ این موارد. پیغمبر خدا فرمود 4 چیز گناه رو خرابترش میکنه، بدترش میکنه، ذریب زشتیشو بالا میبره. 4 من الذنب شر من الذنب. ببینید چقدر روایت گویاست. 4 من الذنب، 4 تا گناهی که شر من الذنب، خود اینها بدتر از گناهه، گناه رو در واقع تشدید میکنه. چیه اینها؟ الاستحقار وال افتخار وال استبشار وال اصرار. حالا من اینا رو یکی یکی توضیح خواهم داد در ضمن عرایضم، ولی معنا میکنم. استحقار یعنی کوچیک شمردن گناه، وال افتخار فخر و شادی کردن و پررویی بر گناه، وال استبشار شادی بر گناه، وال اصرار اصرار و تکرار گناه. امام سجاد علیه السلام هم تو این دعای 8 صحیفه سجادیه از همین به خدا پناه میبره: اللهم انی اعوذ بک من الاصرار علی المعاصی. خدایا من پناه میبرم به تو از اصرار، تکرار و در واقع کثرت یک گناه. یکی از چیزایی که از گناه بدتره اصرار بر معصیت. لذا حدیث هم داریم: ایاک ول اصرار. امیر المومنین میفرماید از اصرار بر گناه بپرهیز، فانه من اکبر الکبائر. گناه خودش کبیره است ولی اصرار اکبره، از گناه بدتره. فانه من اکبر الکبائر و اعظم الجرائم. ببینید چقدر روایت زیبا گویاست. گناه کردن جرمه، گناه کردن زشته، ولی حضرت می‌فرماید اصرار اعظم جرایم و اکبر کبائر. شما اگر قرآن کریم باز کنید، من آدرس می‌دم، مراجعه بفرمایید، سوره مبارکه آل عمران آیه 134 و 135، اونجا وقتی می‌خواد بفرماید کیا اهل بهشتن، کیا اهل تقوان، کیا زود وارد بهش میشن، ویژگی ها رو میشموره، 5-6 تا ویژگیه. سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنت عرضها السماوات و الارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. یکی یکی میشموره. سارعوا، مردم بدوید، شتاب بگیرید به بهشت، که بهشت مال آدمای متقیه. متقی هم کسیه که این صفاتو داره. بعد میشموره 1-2-3 وقت یکیش اینه، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. متقی اونایی هستن که وقتی گناه میکنن، یه ظلمی میکنن، یه فحشایی مرتکب میشن، یه زشتی مرتکب میشن، ذکر الله، فوراً یه ذکر میگن، از تو گناه میان بیرون، ذکر الله، فاستغفروا، فوراً استغفار میکنن. بعد آخر آیه اینه، ولم یسروا علی ما فعلوا. منظور من روی یک کلمه بود، ولم یسروا علی ما فعلوا، اصرار نمیکنن. چون اصرار عادت میاره، عادت ملکه میاره، وقتی عادت شد ترک مشکل میشه، کنار گذاشتنش سخت میشه. یه کسی که مرتب روزی 2 غیبت میکنه، روزی 5 دروغ میگه، روزی 4 نگاه به نامحرم میکنه، مرتب، مثل کسی که عادت مثلا به سیگار میکنه، یه عادت جسمی میکنه، بعضی عادت های جسمی دارن هی تکرار میکنه، مثل کسی که عادت بر عرض میکنم که یک فعل خارجی داشته باشه. یک کسی اومد خدمت امام حسین علیه السلام، همین مشکلو داشت، گفت یبن رسول الله تعودت تو علل معصیه، من به گناه عادت کردم، شبی که سر بی گناه زمین بذارم نمیشه. این خیلی خطرناکه، این اصرار بر معصیت. در مولوی داستانی نقل میکنن، میگه یک کسی هر کارش میکردن دزدی میکرد، از شریکش دزدی کرد، از همکارش دزدی کرد، تو خونه از زن و بچهش دزدی میکرد، اصلا عادتش بود. میگه زندانش کردن، گفتن بلکه این خوب بشه. بعد میگه تو زندان از زندانیای رفیقش که دزد بودن از اونام دزدی کرد، این دیگه عادت دیگه، این از اونام سرقت. بعد میگه گفتن خب حالا حکم افلاسش رو صادر کنیم، یعنی اعلام کنیم همه بشناسنش، این تابلوه، چهره است. سوار یه مرکبش کردن، تو کوچه ها چرخوندنش، اعلام کردن دیگه با این فایده نداره، معامله نکنید، چیزی بهش نفروشید، این آدمیه که خلاصه سرقت تو ذاتشه، کلاهگذاری تو ذاتشه. میگه سر اون کسی که مأمور قاضی بود و وظیفه داشت اینو بچرخانه و اعلام بکنه، سر اونم کلاهگذاری، یعنی تو آخرین لحظه. خب این اصرار بر معصیت، این همانه که حجاج میگفت روزی که یک کسی جلو من کشته نشه اون روز برام شب نمیشه، احساس آرامش نمی کنه. این امام سجاد از این گناه به خدا پناه برده، الاصرار علی المعصیت. ولذا در روایت داریم اگر گناه کردید دیدید هیچ اثری تو زندگیتون نداره، هرچی دروغ میگی، هرچی غیبت میکنی، هرچی نگاه به نامحرم میشه، اتفاقی برات نمیفته، بدون دیگه خدا رابطه‌شو با تو قطع کرده. اینو بهش میگن استدراج، یعنی سقوط. بدون تو سرازیری هستی، تو سرازیری کسی رو نگر نمیدارن، که سربالایی نگر میدارن، تو سربالایی میگن عرض میکنن توقع، اما تو سرازیری دیگه کسی رو نگر نمیدارن، داری با سرعت میری، مانع هم جلوت نیست، اگه یه مانعی هم باشه روش رد میشی، عبور میکنی، چون سرازیریه دیگه هیچ ممکنه مریضی هم نکشی، سختی هم نکشی، هی هم نعمت زیاد بشه تا برسه به اون سقوط، همون جایی که سنستدرج هم من حیث و لایعلم. خب پس یکی از چیزایی که داریم حدیث پیامبر رو معنا میکنیم، فرمود 4 چیز از گناه بدتره، یکیش اصراره. اصرار یعنی تکرار. البته از امام صادق سوال کردن اصرار چیه؟ فرمود اصرار این آدم گناه کنه توبه نکنه، گناه کنه توبه نکنه، این میشه اصرار. لذا بعضی ها ناامید نشن، میگن خب تکرار تو گناه که هست، بالاخره آدم یه توبه میکنه ممکنه دوباره. بله تکرار و توبه به شرط اینکه به مسخره کردن و به استهزا و به اینا منجر نشه، از رو غفلت باشه، واقعا دلش نمیخواد دیگه بگه، نمیخواد ببینه، نمیخواد این لقمه حرامه، ولی گاهی پیش میاد باز تکرار کنه توبه، را این راه بازه. ولی منجر به اصرار بر، ببینید شما روی پارچه سفیدم 20 تا 30 تا 50 تا لکه سیاه که بیفته دیگه به درد نمیخوره، میگه قابل شستشو نیست. 20 تا لکه خون یه جا بیفته رو هم دیگه سفت میشه، یکی دو تا سه تا پنج تا ده تا قابل شستشوه، دیگه به جایی میرسه میای بشویی پارچه پاره میشه. مخصوصا اگه پارچه نازک هم باشه، قلب انسان روح انسان لطیفه، وقتی بیای بشویی دیگه اصلا قابلیت، لذا در روایت داریم گناه یه جایی به یه جایی میرسه لایغفر میشه، یه قابلیت آمرزش نداره، زمینه آمرزش درش نیست. خب یکی از عواملی که گناه رو خرابترش میکنه اصرار هست. دوم، خوب دقت کنید، الاستحقار، که امام سجاد هم تو این دعا میفرماید الاستسقار، هر دوش هم یکیه، یعنی کوچک شمردن گناه. ببین آقا یه وقت یه کسی یه سنگ میزنه شیشه ماشین شما میشکنه، شیشه خونه شما میشکنه، در رو باز میکنی میای بیرون میگه آقا ببخشید من نفهمیدم، حواسم نبود، میخواستم سنگ بزنم مثلا به فلان حیوان یا پرت کنم گوشه کوچه، خورد تو شیشه ماشین، عذرخواهی میکنه. خب یه خورده آدم شل میشه، یه خورده آدم به هر حال حالت عفو طرفو که میبینه میبخشه. اما اگه کسی سنگ شیشه ماشین شما بزنه، بیای جلو بهش بگی چرا زدی، میگه حالا چی شده، مگه مردی؟ نه مردی که شیشه ماشینت شکست. این آدم ناراحت میشه، هم شیشه شکسته هم پررویی میکنه. تو آدم یکی رد میشه له میکنه، میگه آقا ببخشید حواسم نبود ندیدم. یه وقت میگه آقا پامو له کردی، میگه آقا له شد نشکست که، هنوز که نفس داری که. این که با آدم میگه نشکست که آدم بیشتر ناراحت میشه. اینو میگن استسقار، کوچیک شمردن گناه. یعنی میگه آقا حالا مگه چه اتفاقی افتاده، اینقدر تو تاریخ آدم کشتن، اینقدر زنا شده، اینقدر فحشا شده، حالا چهار تا نگام ما به نامحرم کرد، چه اتفاقی افتاد تو عالم هست. کوچک، اینی که در روایت داریم اشد الذنوب مستهان بهی صاحبه، بدترین گناه گناهیه که صاحب گناه اونو سست بشمره. بابا ابو لبابه یه گناه کرد، راز پیغمبر رو افشا کرد، اونم با اشاره، تا این گناه رو انجام داد اومد خودشو بس به ستون تو مسجد، ستون توبه رفته دیگه مدینه، خیلی هست اینقدر گریه زاری، وقتی هم آیه نازل شد توبهش قبول شد باز اون دلش راضی نشد، یک سوم اموارش در راه خدا انفاق کرد، چون جبران غیر از توبه است. یه وقت من توبه میکنم نگاه نکنم به نامحرم، یه وقت حالا این جبرانم داره، باید نگاه کنم به قرآن، نگاه کنم به عالم، نگاه کنم به پدر و مادر، یه نگاهی که جایگزین این نگاه منفی بشه. یک در واقع نماز توبه میکنم، نمازامو بخونم، جایگزینش اینه قضا کنم. یک سوم اموالش هم داد، گناهشو بزرگ شمرد. ببینید این خیلی نکته، شیطان چرا نتونست توبه کنه؟ چون گناهشو کوچیک شمرد. گفت مگه چی شده؟ من یه کلمه حرف که بیشتر نزدم، گفتن من بهتر از آدمم. همین باعث شد کسی که گناه رو کوچیک میشمره، هر چقدرم کوچیک باشه، ببین اگه یه محصل بهش گفتی آقا شما تجدید آوردی، میگه آورده باشم، حالا یه تجدید مگه چیه، مردم رفوزه میشن، یه کلاس رو سه سال میخونن، این محصل به هیچ جا نمیرسه، چون پرروه، چون پرروه، چون احساس حقارت نمیکنه از گناهش. این میگن تحقیر گناه. و عزیزان یکی از شاخه های تحقیر گناه که اینم خیلی خطرناکه، توجیه گناه است. توجیه گناه، خیلی ها اسم ترس رو میذارن احتیاط. بابا ترسو بودن بده، حدیث داریم از تاجر الجبان محروم، تاجر ترسو به هیچ جا نمیرسه، تاجری که جرأت نمیکنه چهار تومن خرید کنه، از تاجر الجسور مرزوق، تاجر شجاع رزقش بالاست. کسی که ترس داره اسمشو میذاره احتیاط، رشوه رو اسمشو میذاره هدیه، تن پروری رو اسمشو میذاره قناعت، کار نمیکنه میگه ما قانعیم، خدا یه چیزی برسونه میخوره، برو تلاش کن زحمت بکش. اسم تن پروری با قناعت، اسم ترس با توجیه، این خیلی خطرناکه. کسی که عناوین رو عوض کنه، تغییر بده. ببینید من دو سه تا آیه قرآن براتون بخونم، ببینید توجیه به چه معناست. قرآن کریم خطاب به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله اینا توجیهات قرآنی است. حالا بعضی ها چم آدرسش نوشتم براتون میگم. یکی سوره اعراف آیه 28، ببینید توجیه رو چجور توجیه میکنن بعضی ها گناه رو. قرآن کریم میفرماید و ازا فعلوا فاحشه، بعضی ها وقتی کار فحشا و زشت انجام میدن، قالو میگن چی وجدنا علیها آباءنا، میگن بابامون از این کارا میکرد، من فقط معتاد نیستم، بابام معتاد بود، من فقط اهل ربا نیستم، بابام اهل ربا بود. وجدنا علیها آباءنا، گناه رو گردن اجدادشون میدن. من فقط عصبانی نیستم، خانوادگان عصبانی بودیم، ما خانوادتن دست بزن داشتیم، ما خانوادتن زن تو خونه اون حق حرف زدن نداشته، ما خانوادتن اهل کار نبودیم، ما جد در آبادمون خوابیدیم، زندگی کردیم، کار نکردیم، مردم خرج ما رو بعضی اینطورن. اسم تن پروری و اسم خلافش رو به نسبت به آبا میده. قالو وجدنا آبا علیها آبا انا، باباهای ما اینطور بودن. و یکی دیگه توجیه دوم، والله امرنا بها، این خیلی خطرناکه، این خیلی خطرناکه، میگن خدا خواست ما این گناه رو انجام بدیم، میخواست خدا جلو ما رو بگیره، خدا میخواست جلو گناه ما رو بگیره. و تفسیر جبر میندازن، امام حسین رو کشته، سر ابا عبدالله تو تشت، مقابلش یزید ابن معاویه علیه اللعنه نشسته، رو به زینب کبرا کرد، خدا خواست حسین کشته بشه، خدا خواست ما به قدرت برسیم. قل اللهم مالک الملک، شروع کردین آیه رو خوندن. وقتی امام سجاد وارد مجلس به اصطلاح ابن زیاد و یزید شد، یزید سوال کرد که اسم این آقا چیه؟ گفتن علی، علی ابن الحسن. گفت یه علی که تو کربلا خدا کشتش، ببین خدا کشتش. امام سجاد بلافاصله فرمودن شما کشتیدش، چرا اصلا گردن خدا میندازی؟ تو امام رو کشتی، تو فرزند امام رو کشتی. قرآن میفرماید وقتی کار زشت انجام میدن میگن والله امرنا، خدا خواست، و خدا جواب میده. قول پیغمبر بهشون بگو ان الله لا یامر بالفحشاء، خدا هیچ کار امر به فحشا نمیکنه، کی خدا به ظلم راضیه؟ الان کتاب نوشتن توی همین گردی کشورهای عربی چاپ شده، براءت و یزید ابن معاویه من دم الحسین، بیگناهی یزید از خون امام حسین. حسابی یزید رو تو این کتاب از کشتن ابا عبدالله بیگناه جلوه دادن، قضیه رو گردن جبر و خدا خواسته و چه خدا به ظلم راضیه؟ خدا راضیه حسین کشته بشه؟ ان الله شاء ان یراک قتیلا معناش اینه یا نه خدا راضی ابا عبدالله خانوادهش اسیر بشه، خدا راضی یزید حاکم بشه؟ این مشیت، مشیت به رضایت نیست، این یعنی اتفاق، این اتفاق افتاده، حسین به شهادت رسیده، اما خدا راضیه به این است که یزید پیروز و امام حسین. بله امور عالم امور طبیعی است، قرار نیست معجزه بشه، با اعجاز جلوی شمشیر گرفته بشه و سر ابا عبدالله جدا نشه، اما این یک در واقع تهمت به در واقع مسئله توحید. این صریح قرآنه، والله قل ان الله لا یامر بالفحشاء، پیغمبر میگه خدا کی امر به فحشا میکنه؟ این یه توجیهه، یا گردن باباهاشون منداختن یا گردن خدا. توجیه دیگه، قرآن کریم میفرماید تو جنگ شرکت نمیکردن بعضیا، اینم سوره قرآنه، تو جنگ شرکت نمیکردن، میگفتن ان بیوتنا عوره، خانواده هامون در خطرن، ما اگه بریم ممکنه نامحرم بیاد سراغشون، دوز بیاد سراغشون، زن و بچه‌مون به انحراف کشیده بشن. ان بیوتنا عوره، زن و بچه‌هامون در معرض ممکنه خطر قرار بگیرن. قرآن میفرماید ای دروغگو و ما هی به عوره، ان یریدون الا فرارا، شما میخواهید از جنگ در برید، سر گردن زن و بچه میندازید. ان یریدون الا فرارا، شما قصدتون فراره، قصدتون گریختن از جنگ، ولی دلتون برای زن و بچه و حیا و عفتتون نسوخته. قرآن میفرماید به منافقین میگفتن فساد نکنید، لا تفسدوا فی الارض، قالوا انما نحن مسلمون، میگفتن ما داریم اصلاح میکنیم، ما داریم مسجد میسازیم، ما کار بدی میکنیم. بله که کار بدی میکنیم، این مسجد مسجد ضراره، میخواید مسجد قبا رو زمین بزنید. مسجد سازی شما فساده، هیئت سازی شما فساده، صحبت شما فساده، شما اصلا کار مذهبی به اسم مذهبه ولی داری فساد ایجاد میکنی. اسمشو گذاشتی توجیه، میدونی یعنی چه؟ سرپوش گذاشتن، عنوان عوض کردن، میگفتن انما نحن مسلمون. شما بیایید ببینید، شما رو به خدا کار ما فساد، ما مسجد ساختیم، پول دادیم، هزینه کردیم. بله که فساده، این مسجد باید خراب بشه، این مسجد رو چشم هم چشمیه، رو کوبیدن مسجد قباست. زیر پوشش مسجد میخواید به پیغمبر لطفه بزنید، زیر پوشش حزب میخواید به رسول خدا لطفه بزنید. اینو میگن توجیه. عزیزان توجیه گناه خیلی خطرناکه. ما الان داریم افراد جامعه بهش میگه آقا این کار انجام بده، یه زشته، مردم نگاه میکنن، مردم چی میگن، مردم هر چی میخوان بگن. اگه کار شرعیه، امام باقر تو خانه خدا گریه میکرد با صدای بلند، عشق میریخ، ناله میزد، الله الله میکرد. یکی از غلامانش به نام افلح میگه من دست گذاشتم رو شانش، گفتم یبن رسول الله الناس ینظرون الیک، مردم دارن به شما نگاه میکنن، شما اینطور ناله میزنید مردم توجهشون به شما جلب شده. فرمود جلب بشه، ویحک لعل الله ینظر الی، نگاه کنن من به خاطر که مردم نگاه میکنن گریه نکنم، به خدا حرف نزنم، انابه نکنم، خدا به من انشاءالله نگاه کنه. نباید انسان به خاطر حرف مردم، زشتی جامعه، ممکنه توی جامعه نماز زشت جلوه کنه، ممکنه شما تو هواپیما تو کشور عربی پیاده شی همه بدحجاب شادری بودن شما یه قبحی داشته باشه، ممکنه شما بیستی عزیز من تو دانشگاه تو خوابگاه به نماز به عبادت باشی، دعای سحر بخوانی، نماز شب بخوانی، ممکنه رفقات به تمسخر کنن. این نباید باعث ترک کار خیر بشه. توجیه که قرآن کریم چند تا آیه براتون خوندم، یکی از مواردی است که گناه رو شدیدتر میکنه، سختتر میکنه، گناه رو محکمتر میکنه. شر من الذنب بدتر از گناه. هارون الرشید میخواد موسی بن جعفر رو زندان کنه. خب موسی بن جعفر یه آدم مورد در واقع احترام مردمه، هارون هم اومده مدینه کنار قبر رسول خدا، میخواد پسر پیغمبر رو، میخواد پاره تن رسول الله رو از مدینه جدا کنه، تو بصره بندازه به زندان و بعدم به شهادت برسونه. خب چه کنه با افکار عمومی؟ اومد وایساد جلو قبر پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله، و امان از اونایی که با الفاظ دینی به مردم لطفه میزنن، به اسم دین به دین لطفه میزنن. ایستاد، السلام علیک یا رسول الله، انی اعتذر الیک، گفت یا رسول الله من عذرخواهی میکنم از شما، من به شما ارادت دارم، ولی این فرزند شما باعث فتنه شده تو جامعه، اگر آزاد باشه ممکنه سفک دماء بشه، خونریزی تو جامعه جا را بیفته. موسی بن جعفر کاری با این کارو نداشت. موسی بن جعفر دنبال عبادت و نه، اصلا نه امام صادق نه امام کاظم خودشون فرمودن، فرمودن دوران انقلاب ما نیست. ابو مسلم اونقدر اومد اصرار کرد به امام صادق، نامه نوشتن بعضی، امام قبول نکرد، فرمود دوران دوران ما نیست، ما نمیخوایم در این دوران قیام کنیم. میدانستن با این وجود انی اعتذر و یه عذرخواهی ظاهری و همون بعدم موسی بن جعفر دستگیر زندان بصره و بغداد و بعدم به شهادت رسید. این توجیهش بده. امیرالمومنین در خطبه 224 نهج البلاغه ببینید میفرماید شب تو خانه بودم دیدم در میزنن، در رو گشودم دیدم یه کسی پشت در، یه ظرفی دستش، پارچه روی ظرف افتاده، نگاه کردم دیدم اشعث ابن قیس است. چیه تو این دل شب در خانه علی آمدی؟ آقا براتون یه حلوایی بردم، یه حلوای زعفرانی خیلی خلاصه کلاس بالایی به قول امروزی ها پخته بود، آوردم آقا شما میل کنید. آقا فرمود چیه؟ زکات صدقه است، ما زکات و صدقه بهمون نمیرسه. عرض کرد نه آقا، ولکنها هدیه، این هدیه است، آوردم به عنوان هدیه، آوردم به عنوان پیشکش. یه کاری با آقا داشت، اینو آورده بود فردا آقا رو ببینه کارش انجام بده. حضرت فریاد زد، فرمود برگردان. امیر المومن علیه السلام نپذیرفت. بعد در خطبه 224 نهج البلاغه است فرمود من اگر همه عالم به من واگذار بشه به ظلم دانه شعیری را از دهان مورچه‌ای نمیگیرم. تو اومدی علی رو شب اتورید اتورید ان تخدعنی ان دینی، میخوای از راه دین به من لطمه بزنی، به اسم هدیه به من لطمه بزنی. ها این خیلی حواس باید جمع باشد. پس یک بحث ما امروز اینه چه چیزهایی از گناه بدتر است، خرابی گناه رو خرابتر میکند، زشتی گناه رو زشتر میکند، قبح گناه رو بالا میبرد، ذریب خرابی گناه رو بالا میبرد. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودند چهار چیز به گناه بدتر از گناه. اربعتون من الذنب شر من الذنب، چهار تا گناه از خود گناه بدتر. البته دو تاش تو این دعای امام سجاد اومده، دو تاش اومده، یک اصرار بر گناه، دو تحقیر کوچک شمردن و توجیه گناه. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه در این کتابی دارد به نام الکنا و الالقاب، کتاب خوبی است، یه واقع شرح حال است، بعضی از شخصیت ها علما رو آورده، بعضی از در واقع شخصیت های تاریخی رو اونجا بحث میکنه. ایشون در اونجا می نویسد دو تا فرشته این قصه رو نقل میکنه، مأمور شدن یک قریه و روستا و منطقه رو که همه اهل گناه بودن عذاب کنه. اینا آمدن پایین، وقتی وارد شدن بر اون روستا آماده شدن فرمان الهی رو، حالا چی بوده فرمان نمیدونم، به زمین فرمان بدن، به آسمان فرمان بدن. و شما عزیزان میدانید تمام امور به خدا برمیگرده، منتها خدا مجاری اجرا داره، میفرماید مدبرات امرا. گاهی خدا چطور جان من و شما رو کی میگیره؟ خدا. الله یتوفی الانفس حین موتها، جان من و شما رو خدا میگیره، ولی عزرائیل واسطه این جان گرفتن. باران خدا میفرسته، ولی آسمان ابر واسطه این باران. انزل من السماء، روزی خدا میده، ولی فرشته ای داریم که ارزاقو تقسیم میکنه. عذاب خدا میفرسته، ولی فرشته ای داریم واسطه این آوردن عذابه. در مورد اهل بیت ما اعتقادمون اینه، وقتی میگیم لولا الحجه ساخت الارض به اهلها بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض، یعنی تمام امور به خدا برمیگرده، منتها ذات اقدس الهی به واسطه مجاری فیض، به واسطه پیامبر، به واسطه اهل بیت این نعمت ها رو گسیل میداره و این اشکالی نداره. این همانطور که در باره فرشتگان هم هست، دو تا فرشته آمدن عذاب رو بر این روستا نازل کنن. یه وقت دیدن یه آقای یه گوشه یه حال خوشی داره، در حال عبادت گریه یا رب به یا رب گویی. یکیشون گفت من که اینجا رو عذاب نمیکنم، چون اگه این عذاب اینجا انجام بشه تمام این گریه نابود میشه، لااقل میرم میپرسم برمیگردم. البته فرشته ها اون چه که خدا امر میکنه باید انجام بدن، نه اینکه گفت ترک میکنم، گفت میرم سوال میکنم ببینم آیا با وجود این آدم متدین مؤمن عابد عذابو نازل کنیم یا یه جوری حالی این کنیم از این منطقه بره. اون یکی گفت نه خدا فرمان داده من میمانم. فرشته اول رفت نزد حضرت حق، مرحوم شیخ عباس نقل میکند روایتو، سوال کرد، خطاب شد اون کارش درسته که مانده، عذاب رو باید بر این قوم فرو میفرستاد. گفتن پس این عابد چی؟ خطاب شد این عابد هیچ عکس العملی در مقابل گناهان نداشت، این عابد چهره از گناهکارا در هم نکشیده، این عابد گناه خودش، ثواب خودش، گلیم خودش فقط از آب کشیده، ولذا اینم باید با اینا عذاب بشه. ببینید گاهی اینطور است، تحقیر گناه، تسخیر گناه، توجیه گناه، اینا از عواملی است که از گناه بدتره. یک مورد دیگه بگم و بحثو جمع کنم که در این روایات آمده عزیزان، اونم تعاون بر گناه، تعاون بر گناه هم از گناه بدتره. یکی میخواد معصیت کنه، من میرم یاری میکنم. میخواد یه وامی بگیره، این وامو تو یک مسیر غیر شرعی به کار ببره، من میرم ضامنش میشم. این میشه تعاون بر گناه. میخواد یه جایی کارش را بیفته، من میرم یه دروغ میگم. این میشه تعاون بر گناه. قرآن در یک اصل کلی، کاش اینو بنویسن تو ادارات بزنن همه ببینن، میفرماید تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. خواهر من، برادر من، همه کسانی که صدای منو میشنوید، این آیه تو زندگیتون بکه است. هر کجا با گناه بود یاری نکنید، ولو بچه‌تون، ولو باباتونه، ولو برادرتون، ولو عزیزترین کستون، همسرتون. تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. یاری کردن. اومد طرف خدمت امام صادق، اومده بود توبه کنه، رفیقش اوورده بودش توبه کنه، ایشون از کارگزارای بنی امیه بود، سالها تو دربار بنی امیه منشی بود، دفتردار بود. وقتی وارد شد توبه کنه، آقا راه توبه رو بهش یاد بده، اول حرفی که امام صادق بزد این بود، فرمود اگر امثال شما نبودن حق ما قصد نمیشد. شماها رفتید دربار رو چرخوندید که بنی امیه اینطور قدرت پیدا کرد. مگه امام کاظم به صفوان جمال نفرمود شتراتو بفروش؟ شتر کریم داد برای حج رفتن هارون، فرمود بفروش. یاری کردن ظالمه، یاری کردن ستمگره، تعاون بر گناه. گاهی اوقات بعضی خودشون اهل گناه نیست، ولی به گناه کردن دیگری کمک میکنه. میدونی یعنی چی؟ آقایی که مرای مردها انگشتر طلا میسازی، تو تعاون بر اسم میکنی، چون انگشتر طلا دست کردن برای مرد حرام. اون کسی که غالب این انگشتر رو میسازه، میسازه، بیرون میده، بازاری که میفروشه، مغازه‌داری که تو ویترینش میذاره، این تعاون بر گناهه، چون مطلق طلا بر مرد حرام. این تعاون بر اسم. تو که داری سیدی مبتذل پخش میکنی، تو که داری عرض میکنم نرم افزاری میسازی که زمینه انحراف فراهم میکنه، هر کسی زمینه گناه دیگران رو فراهم کرد، ولی ممکنه بگه من قصدم این نیست، من طلا سازم، انگشتر طلای زنانه میسازم، مردانم میسازم. آقا مردانش حرامه، تو داری کار حرام انجام میدی. اگر زمینه حرام رو کسی فراهم کرد برای دیگه، مگر بحث اشتراک باشه، یا کسی میگه آه این کاری که من انجام میدم از این میشه مشترک، هم حرام استفاده کردم حلال. اما اگر اختصاص به حرام داشته باشد، آهنگسازی که موسیقی حرام میسازه، عرض میکنم که پوشاکی تولیدی که لباس ناپسند درست میکنه، به هر شکلی اگر کسی یاری کرد، این گناه معصیته. تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. این سه تا محور که من عرض کردم، اصرار بر گناه، توجیه گناه و یاری گناه، اینا گناه رو از خودش بدتر میکنه، شر رو منزن. البته حالا یه بحث مهمی این هستش که گناه به هر شکلی که باشه، حالا هر چی هست، چطور میشه جلوش وایساد؟ نه توبه، توبه که روشن ترک گناه، چطور میشه به توبه رسید؟ چطور میشه گناه رو باش مبارزه کرد؟ راهه، چون خیلی ها به ما میگن آقا ما دلمون نمیخواد، ولی نمیتونیم. این توانستن و این راهکار انشاءالله طلبتون باشه، فردا محضر شما عزیزان تقدیم کنین. خدایا همه ما رو از گناه و آن که گناه رو گناهتر میکنه به هممون توفیق ترکش و عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. امروز من تصمیم گرفتم دو سه جمله از زینب کبرا سلام الله علیها ذکر مصیبت کنم. عقیله بنی هاشم، آن شخصیتی که شاهد مصائب پنج تن بود، ولذا بعضی عزیزانم گفتن بیمار داریم توسلی پیدا بشه، عمن یا جیبی گرفته بشه. من با این توسل و با نام و یاد این بانوی بزرگوار دلهای شما رو ببرم کربلا، و انشاءالله به عظمت این شخصیتی که امام حسین به سفارش کرد، فرمود خواهرم تو نماز شب مرا یادت نره، شب 11 من نیستم ولی تو هستی، نماز شب میخونی، نماز شب من رو دعا کن. کسی که امام حسین بهش التماس دعا گفته، زینبی که شخصیت بارزیست، شخصیت والهیست، مظهر صبر و بردباری و عفاف و مظهر تسلیم و رضاست، امروز دلها رو روانه کنیم دو سه جمله از این بانوی بزرگوار ذکر مصیبت کنیم. شما میدانید خواهر علاقه عجیب برادر داره. در طول تاریخ هم ما وقتی میخوانیم میبینیم مخصوصا برادرم یه عنایت خاصی به خواهر داره. این ارتباط یه ارتباط صمیمی است. تو جنگ احد وقتی حمزه سید الشهدا شهید شد، رسول گرامی اسلام اومد کنار بدن، تا دید خواهرش صفیه داره میاد، بلافاصله حضرت عباش انداخت رو بدن حمزه، خار و خاشاک ریخت رو پای حمزه، فرمود خواهر بدن برادر رو نبینه، طاقت نمیاره. خود زینب کبرا سلام الله علیها هم تا توی اتاق دید امام حسن داره لکه های خون از جگرش از گلوش میاد، خود امام حسن اشاره کرد به خواهرم بگید بیرون بره، خواهر نبیند، خواهر نبیند. من فکر میکنم اگر زهرای مرضیه هم وصیت کرد بدنم رو از زیر لباس غسل بدید، میخواست زینب سینه سوراخش رو نبینه، بدن مجروحش رو نبینه. اگر امیرالمومنین شب 19 تا رسید در خانه، فرمود منو زمین بگذارید خودم با پای خودم برم تو خانه، میخواست زینب او رو دست برادران نبینه، این فرق و این گونه نبینه. اما یا ابا عبدالله یا امیرالمومنین، عرض کنم دیگه کربلا کسی نبود یه قطعه پارچه رو بدن حسین بیاندازه. حسین تا خودش بود نذاش خواهر بیاد، وقتی اومد بالای بلندی تا چشماشو باز کرد برمود ارجعی الفستاد، خواهرم برگرد. او هم زینب و مثل امام حسن برگرد، زینب هم برگشت. اما دیگه غروب عاشورا صبح 11 کسی نبود زینب و برگردانه، زینب بود و قتلگاه. زینبی که وقتی میخواست بره کنار قبر پیغمبر، محرما دورش حلقه میزدن، حتی اون شمع رو قبر رو خاموش میکردن کسی بدنش رو نبینه، حالا اینجا تنها شده. فوالله بکت و ابکت کل عدو و صدیق، راوی میگه یه روزه خون تو قتلگاه، دوست گریه کرد، دشمن گریه کرد، میدونید چه کرد؟ رو کرد به مدینه گفت یا رسول الله، این کشته فتاده به هامون حسین توست، رو کرد به مدینه مادر این حسین توست، باشو ببین حسینت رو عودی قتلگاه. یومون علا صدر المصطفى و یومون علا وجه السرا، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اسمک الاعظم یا الله، به عظمت عقیله بنی هاشم و خاندانش قسمت میدیم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، ما رو مشمول دعای حضرتش قرار بده، حضرتش رو از ما راضی و خوشنود و قرار بده، به مقربان درگاهت عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. در این شبهای ماه رمضان خدایا همه ما رو ببخش و بیامرز، خدایا در این باقی مانده ما توفیق عبادت و بندگی به ما عنایت بفرما. این رمضان رو ماه رمضان آخر عمر ما قرار مده. به مقربان درگاهت قسمت میدیم خدایا فقر و گرانی رو از کشور ما ریشه‌کن بگردان، موجبات ازدواج و تحصیل و عاقبت به خیری جوانهامون رو فراهم بفرما. خدایا کشور ما، نظام ما، رهبری عظیم الشأن ما سلامت و عزت عنایت بفرما. خدایا حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده.